ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از استودیوی خبر رادیو فردا به شما سلام می کنیم. شما که در ایران با ما هستید، اواخر پنجشنبه شب 29 تیر ماه، و همینطور به شما که بیرون از ایران رادیوی فارسی زبان فردا را انتخاب کردید سلام می کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که این پنجشنبه هم درست بعد از فرداهنگ شروع میشه و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. اگه همراه ما باشید تو این مدت چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر خواهید شنید در مورد جریان‌های روز سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. و اول اخبار این ساعت رو با حسن جعفری دنبال می‌کنیم. حسن سلام و شب بخیر، و به ما بگو که با چه خبرایی می‌خوای شروع کنیم.
آزاد سلام بر تو و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها را از آمریکا شروع می‌کنیم، جایی که شورای امنیت سازمان ملل امروز نشستی در مورد سوریه برگزار کرد. روسیه و چین ساعتی پیش قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کردند. این قطعنامه خواستاران شده بود که حکومت بشار اسد در صورت اجرا نکردن طرح کوفی عنان مشمول تحریم‌هایی در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل واقع شود. این سومین باری است که روسیه و چین قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد سوریه را وتو می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز حزب الله لبنان را به دست داشتن در انفجاری که به کشته شدن 5 گردشگر اسرائیلی در بلغارستان منجر شد متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای نتانیاهو امروز در نشستی خبری در اورشلیم حزب الله لبنان را مهمترین ابزار تروریستی ایران خواند و به خبرنگاران گفت حمله دیروز در بلغارستان را حزب الله ترتیب داده بود. مقام‌های ایران گفته‌های اسرائیل را رد کرده و آن را مضحک خوانده‌اند. روز پنجشنبه در 2 حمله جداگانه علیه رهبران اسلامگرایان در جمهوری تاتارستان روسیه، یکی از آنها کشته و دیگری زخمی شد. بنابر اعلام هیئت معنوی مسلمانان، روز پنجشنبه در کازان مرکز تاتارستان انفجاری در نزدیکی خودروی ایلدوس فیزوف مفتی این جمهوری روی داد که به زخمی شدن او انجامید. در حمله دیگر افراد مسلح با تیراندازی به سوی ولی الله یعقوبوف که سالها معاونت مفتی تاتارستان را بر عهده داشت او را از پای درآوردند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این 2 حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای گفته است ایران تا سال 67 روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت تولید میکرد، اما این میزان اکنون به روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه رسیده است. مطابق آمارهای رسمی وزارت نفت ایران و اوپک، تولید روزانه نفت ایران بین 3 تا 4 میلیون بشکه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری مصر، عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امنیت در دوره حسنی مبارک بامداد امروز در سن 75 سالگی در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. عمر سلیمان پس از آغاز اعتراض‌ها در مصر به سمت معاون حسنی مبارک منصوب شد و پس از رد صلاحیتش برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور مصر را ترک کرده بود. به گفته مخالفان حکومت سوریه و یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز، در پی انفجار دیروز در اداره امنیت ملی در دمشق، بشار اسد به لازقیه رفته است تا از آنجا هدایت عملیات علیه مخالفان را بر عهده گیرد. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن داوود راجحه وزیر دفاع، احمد شوکت معاون وزیر دفاع و شوهر خواهر بشار اسد و همچنین حسن ترکمانی وزیر دفاع سابق را تایید کرده است. در همین حال مخالفان میگویند ارتش امروز نیز با شورشیان در محله‌هایی در دمشق و حومه آن درگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع یمن از کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در این کشور خبر داده است. به گفته وزارت دفاع یمن، این شبکه به مدت 7 سال در این کشور و همچنین شاخ آفریقا فعال بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. و سرانجامی که به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایرانی، بخشی از اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 90 انجام شده بود سرانجام روز چهارشنبه منتشر شد. بنابر این نتایج، جمعیت ایران در حال حاضر به 75,150,000 نفر میرسد. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید. بیشتر میتونید روی وبسایت ما خبرها رو پیدا کنید و مفصل‌تر هم دنبال کنید. radiofarda.com. در در ادامه خبرهای تازه درباره حذف 4-0 از واحد پول ایران با وجود افزایش تورم.
فشاری بر مصرف کننده در ایران وجود داره، منتها مسئولین به جای اینکه به بخش حقیقی این فرایند می‌پردازن به بخش مجازی.
رئیس قوه قضاییه میگوید مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس توهم است.
که موضوع مناقشه امروز هست از نظر حقوق کیفری، موضوع مساق نقض حقوق کیفری و جرم نمیتونه باشه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر و بیشتر میشنوید از رادیو فردا. شاید توی خبرها هم شنیدید که چین و روسیه بعد از ظهر پنجشنبه برای سومین بار قطعنامه پیشنهادی غرب برای اعمال تحریم علیه دولت سوریه رو در صورت عدم اجرای طرح صلح کوفی آنان وتو کردند. در کنار این تنش دیپلماتیک در شورای امنیت، اوضاع پایتخت سوریه هم پرتنش گزارش شده و بنا به گزارش خبرگزاری‌ها گروه گروه از ساکنان این شهر دمشق رو ترک می‌کنند. از نادر صدیقی بشنویم.
ویتالی چورکین، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت برای واداشتن دولت سوریه به اجرای طرح صلح کوفی آنان، از این شورا درخواست کرد تا با تمدید مدت ماموریت ناظران نظامی سازمان ملل در سوریه موافقت کند. ولی اندکی بعد پیشنهاد خود را پس گرفت. در همان حال بریتانیا پیشنهاد تمدید 30 روزه برای نیروها به شورا ارائه داد. از طرفی به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده از شکست کامل شورای امنیت در مورد سوریه ابراز ناخشنودی کرد.
This is the third time in 10 months.
سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در این زمینه گفت که ظرف 10 ماه گذشته این سومین باری است که دو عضو شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین، از پرداختن این سازمان به درگیری‌های سوریه جلوگیری کردند. و افزود دو رأیی که پیش از این دو کشور داده بودند مخرب بود. به توی امروز حتی خطرناکتر و رقت‌انگیزتر است. خانم رایس گفت که موضع روسیه و چین با موضع اکثریت اعضای شورا که به قطعنامه رأی دادند در تضاد است. با موضع اتحادیه عرب و 100 کشور عضو گروه دوستان مردم سوریه هم در تضاد است. وی با اشاره به انفجار روز چهارشنبه در دمشق اظهار داشت که این حمله دراماتیک نشان داد که شرایط در سوریه با توجه به بی اثر بودن شورای امنیت به سوی خرابی بیشتر خواهد رفت و استمرار وضع موجود دستورالعملی برای تشدید درگیری ها و اعمال تروریستی خواهد بود. نماینده آمریکا در پایان گفت تنها می توان امیدوار بود که روزی پیش از آن که هزاران تن دیگر کشته شوند، روسیه و چین از پشتیبانی اسد دست خواهند کشید و به شورای امنیت اجازه خواهند داد تا نقش شایسته خود را در بحران سوریه ایفا کند. یک گزارش خبرگزاری فرانسه هاکی است که وحشت از استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه در میان مردم این کشور افزایش یافته. خبرگزاری رویترز نیز میگوید که ظرف 24 ساعت حدود 20 هزار سوری به لبنان گریختند. در این میان عبدالباس سیدا، رهبر شورای ملی سوریه، روز پنجشنبه گفت که وتوی روسیه و چین در شورای امنیت پیامدهای ویرانگری برای سوریه خواهد داشت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در ساعت 10:09 شب در تهران. میدونید که چه اتفاقی روز گذشته در بلغارستان افتاد؟ یک انفجار، و وزیر کشور بلغارستان روز پنجشنبه گفته انفجار روز چهارشنبه در اتوبوس جهانگردان در فرودگاه بورگاس، شهر ساحلی دریای سیاه، انفجار انتحاری بوده. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تو این انفجار 6 توریست اسرائیلی و 1 بلغار کشته شدند. مقامات اسرائیلی امروز هم انگشت اتهامشون رو به سمت ایران گرفتند، اما وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای هر نوع دخالت در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بلغارستان رو رد کرده. بیشتر میشنویم از همکارم حمید فاطمی.
وزیر کشور بلغارستان سویتان سویتانوف روز پنجشنبه گفت دوربین‌های مداربسته تلویزیونی در محوطه پارکینگ فرودگاه بورگاس و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سوءقصد انتحاری بوده و توسط شخصی انجام شده که گواهینامه جعلی آمریکایی از ایالت میشیگان داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور بلغارستان گفت ظاهر سوءقصد کننده مانند یک توریست معمولی بود با شلوار کوتاه و کوله پشتی. وی کوله پشتی خود را در جای بار اتوبوس گذاشت که بعداً منفجر شد. وزیر کشور بلغارستان افزود تلاش برای تعیین هویت سوءقصد کننده از جمله به وسیله DNA وی جریان دارد. نخست وزیر بلغارستان بویکو بوریسوف هم روز پنجشنبه در بورگاس به خبرنگاران گفت با کمک FBI، پلیس فدرال آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA برای تعیین هویت سوءقصد کننده اقدام شده است.
دلایلی قوی در دست داریم دال بر این که این انفجار کار یک بمبگذار انتحاری بوده است. ما با همکارانمان در FBI و CIA همکاری تنگاتنگی داشتیم، اما درباره عامل انفجار سابقه‌ای در آرشیوهای آنها پیدا نشد. آنچه با اطمینان می‌توانیم بگوییم این است که یکی از کشته شدگان دارای مدرک جعلی بود.
نخست وزیر بلغارستان افزود بدن شخص مظنون به انجام این انفجار به شدت آسیب دیده است.
بدنش تکه تکه شده و سرش در فاصله 100 متری محل انفجار پیدا شده.
به گفته مقامات بلغارستان در انفجار اتوبوس حامل حدود 50 جهانگرد اسرائیلی که با یک هواپیمای چارتر تازه از تل آویو به بورگاس رسیده بودند، 5 توریست اسرائیلی در دم کشته شدند و راننده بلغاری اتوبوس در بیمارستان درگذشتند. روز پنجشنبه اهود بارانک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با رادیوی دولتی این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت و به گزارش خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل با یک موج جهانی حملات تروریستی روبروست و حمله بورگاس به رهبری حزب الله لبنان و حمایت ایران انجام شده است. این انفجار در 18مین سالگرد انفجار مرکز یهودیان آرژانتین رخ داده است. در آن انفجار که 85 نفر کشته بر جای گذاشت، ایران و حزب الله لبنان در معرض اتهام قرار گرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیروز چهارشنبه دست ایران را در این انفجار در کار دانسته و گفته بود اسرائیل با قدرت به تروریسم ایران پاسخ خواهد داد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه این اتهامات را مضحک توصیف کرد. رهبران کشورهای بزرگ جهان این سوءقصد را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با نتانیاهو گفت آمریکا برای یافتن عاملان این سوءقصد و تسلیم آنان به پنجه عدالت از هیچ کمکی به متحد خود اسرائیل مضایقه نخواهد کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای کشته شدن غیرنظامیان بیگناه از جمله زنان و کودکان را محکوم کرده و رئیس جمهوری فرانسه از این سوءقصد ابراز انزجار نموده است. وزیر خارجه آلمان هم ضمن محکوم کردن این سوءقصد همگان را از اتهام زدن‌های شتاب زده برحذر داشته است.
درباره انفجار بلغارستان شنیدید و از همکارم حمید فاطمی که گزارش میداد. ما این موضوع رو توی صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم و همطور تلفن‌های مختلفی هم داشتیم. اینکه این سوءقصد انتحاری بوده یا دست داشتن ایران مطرح شده و اتهام‌های دیگه‌ای که از دیروز تا این لحظه مطرح شده و البته رد هم شده. شما فکر می‌کنید ایران در حمله به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان دست داشته؟ در جواب به این سوال بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما مثل یلدا نظر خودشون رو گذاشتن. یلدا نوشته تنها که کشوری که 30 سال خواهان محو کشور دیگه از روی زمین جمهوری اسلامی و با کمک تسلیحات و موشک و غیره به حماس و حزب الله و عملیات انتحاری در اسرائیل هم این موضوع رو نشون داده. علی نوشته حزب الله لبنان با همکاری سپاه پاسداران ایران در انفجار اتوبوس دست داشتند. بامشاد یک کاربر دیگه صفحه فیسبوک رادیو فردا گفته ترور و تروریسم به وسیله هر فرد و گروه و کشوری که انجام بشه محکوم و مردود هست. اینها نظرات کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا است و از شما خواهش میکنم برای اینکه در این بحث شرکت کنید سری بزنید به این صفحه در فیسبوک. در ایران خبرگزاری ایسنا به عنوان خداحافظ ریال خبر از تغییر پول ملی و حذف صفر داده. بر اساس همین گزارش 20 ماه دیگه با حذف 4 صفر از پول ملی ایران پول جدیدی به جای ریال و پول فعلی با اسمی تازه در ایران به گردش میفته. در همین زمینه مرتاد قاسمفر از رادیو فردا از احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم پرسیده که آیا این کار به نفع اقتصاد ایران هست؟
ما اگر به شکل تجربی نگاه این مسئله بکنیم و ایران رو با سایر کشورهایی که موفق یا ناموفق بودن مقایسه کنیم خواهیم دید که کشورهای موفق بودن تو این زمینه که ابتداعا در بخش حقیقی اقتصاد موفق بودن، یعنی اینکه تورم رو کاهش بدن، اشتغال ایجاد کنن، رشد اقتصادی بیارن و یک بسامانی در عرصه اقتصادی وجود بیارن. اما گویا در ایران این مسئله داره به شکل عکس انجام میگیره، یعنی اینکه علارغم اینکه ما تمام عوامل تورمزا در اقتصاد رو داریم و ما میبینیم چه فشاری بر مصرف کننده در ایران وجود داره، منتها مسئولین به جای اینکه به بخش حقیقی این فرایند و این مسئله بپردازن میپردازن به بخش مجازی و گمان میکنن که با دگرگونی بخش مجازی مثلا مسائل رو حل میکنن.
بعضی از کارشناسای اقتصادی مخالف و موافق این موضوع به جنبه های روانی کاهش صفر از پول ملی هم اشاره کردند. منظور از جنبه های روانی این مسئله چی هست؟
خب منظور از جنبه های روانی اینه که مصرف کننده با این حجم زیاد صفرها به هر حال دچار نوعی سردرگمی میشن، ما در محاسبات اشکال پیدا میکنیم و به هر حال این بخشی از این جنبه است. یا اینکه حتی ممکن تمایل مصرف کننده به مصرف بالا بره به خاطر کاهش ها. این جنبه منفی شه. اما همزمان اقتصاددانان هستن که یکی از دلایل دگرگونی پول رو این میدونن که با کاهش صفرها محاسبه ساده تر میشه، هم از نظر حسابداری هم از نظر روانی به روی مصرف کننده. بنابراین این دو تا نگاه در مقابل هم دیگه قرار دارن.
همونطور که تعدادی از کارشناسای حوزه اقتصادی هم اشاره کردن، در شرایطی که درشت‌ترین اسکناس در ایران فقط 5 عدد صفر بیشتر نداره، چه مزیتی حذف صفرها واقعا خواهد داشت؟
همینجوره، یعنی ما میتونیم حتی در شرایط فعلی بدون کاهش صفرها و با توجه به اینکه هنوز متغیرهای اساسی و واقعی تغییر نکرده با ابزارهای دیگه این مسئله رو حل کرد. یعنی به جای اینکه افراد از حجم زیادی پول نقد استفاده کنن اینور اونور، خب میشه از اسکناس‌های درشت‌تر یا حتی ابزارهای پرداخت دیگه استفاده کرد و اون در شرایط فعلی معقول‌تر به نظر میاد.
به هر حال هم دولت و هم بانک مرکزی از مخالفت و دلایل کارشناسای اقتصادی با حذف صفر از پول ملی ایران به عنوان یه روش کنترلی برای مهار تورم لجام گسیخته با خبرن. با این حال به نظر شما چرا همچنان اصرار دارند که چنین طرحی رو ظرف 20 ماه آینده پیاده بکنن؟
البته ما میدونیم که بسیاری از طرحا بوده در ایران به تصویب رسیده، هم به تصویب دولت هم به تصویب مجلس، ولی در نهایت اجرا نشده. آخرین به حساب مسئلهش رو همین مسئله یارانه‌ست. بنابراین من دیگه مقداری خوشبین نیستم به اینکه این طرح اجرا بشه به خاطر اینکه موانع جدی وجود داره براش. اما از این مسئله گذشته می‌دونیم که دولت اساساً سیاست‌هاش به سمت سیاست‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستیه، به این معنا که کارهایی رو انجام میدن که اثر تبلیغاتی داره برای خونسا کردن این فشار روانی که الان وجود داره در جامعه.
درباره تغییر پول ملی ایران شنیدید. مهتاد قاسمفر از رادیو فردا با احمد علوی صحبت میکرد، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد. در ایران صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس توهم هست. به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی گفته هرچند که نمایندگان در اظهار نظر خودشون در جایگاه کاریشون آزادند، اما تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی یک توهم باطل هست. رضا جمالی.
رئیس قوه قضاییه ایران صادق آملی لاریجانی میگوید نمایندگان مجلس در اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مسئله به معنای مسئولیت قضایی آنها نیست. صادق لاریجانی اضافه کرده که تفسیر مسئولیت قضایی بر اساس اصول قانون اساسی توهمی باطل است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه ایران با تاکید بر اینکه قانون را بدون اقتدار نمیتوان اجرا کرد، افزود برخی افراد توقع نداشته باشند که در صورت تخلف به دلیل انتسابشان به شخص و یا گروه خاصی با آنها برخورد نشود. این اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران در حالی ایراد میشود که هفته پیش نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد. علی مطهری اردیبهشت ماه امسال در نطقی در مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او را مورد حمله شدید قرار داد و آنها را به سهل انگاری و کمکاری در مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه متهم کرد.
آقایان مشایی و احمدی نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رساندند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده اند، پس به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره ها و کلوب های شبانه نیز باشند.
پس از این سخنان علی مطهری، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد که علی مطهری هم در پاسخ گفت طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان در اظهار نظر خود در مورد مسائل کشور آزادند و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر آنها باشد. حال صادق لاریجانی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور میگوید تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی توهمی باطل است. غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری در ایران که در حال حاضر در آمریکا به سر میبرد در توضیح و تفسیر اصول 84 و 86 قانون اساسی به رادیو فردا میگوید
این دو اصل نشون میده که نمایندگان مجلس به واسطه انجام وظایف نمایندگی خاص مجلس از مسئولیت قضایی نسبی برخوردار هستند و این مسئولیت قضایی نسبی رو باید به اونها داد. و دوم مطلبی که از دیدگاه حقوقی مورد توجه هست اینه که اصل 86 که نمایندگان مجلس را مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزاد اعلام کرده و ضمناً اون نمایندگان مجلس رو مسئول در مقابل همه امور کشور قلمداد نموده، این مسئولیت نسبی رو میده به نمایندگان مجلس. و از طرف دیگه اون چیزی که موضوع مناقشه امروز هست به نظر من اساساً از نظر حقوق کیفری موضوع مصداق نقض حقوق کیفری و جرم نمیتونه باشه.
با این حال اظهارات صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره ایستادگی این قوه در مقابل تمام تخلفات بدون تبعیض در حالی است که طبق گزارش روزنامه‌های مردم سالاری و ملت با گذشت 3 سال 3 متهم اصلی بازداشتگاه کهریزک به نام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و امیر حیدری فر هنوز محاکمه نشدند و همچنین هنوز خبری از برگزاری دادگاه محمد جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه ایران که به زمین خاری متهم است هنوز مشخص نیست و جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
و درباره زندانیان سیاسی بشنویم. همزمان با بیانیه مشترک 3 سازمان بین‌المللی حقوق بشری درباره محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی در ایران، وزارت خارجه آمریکا هم در یک بیانیه دیگه نسبت به وخامت حال محمد صدیق کبودوند و همینطور نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کردند. از نوشین سید حسینی میشنویم.
آمریکا روز چهارشنبه ضمن درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران نسبت به وضعیت محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای ضمن اشاره به اخبار مربوط به وضعیت محمد صدیق کبودوند فعال کرد و نرگس محمدی مدافع حقوق بشر، دو تن از زندانیان سیاسی در ایران، نسبت به وخامت حالشان در زندان ابراز نگرانی کرد. محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر کرد از روز شنبه 6 خرداد در اعتراض به مخالفت مسئولان قضایی با مرخصیش برای دیدار با پسر بیمارش دست به اعتصاب قضا زده است. گزارش‌ها حاکی از وخامت حال این روزنامه‌نگار کرد در زندان است. خانم نولند در ادامه این بیانیه که با عنوان شرایط روبه وخامت زندانیان سیاسی ایران در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، به مشکلات سلامتی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و نوشته است که برای مشکلات سلامتی که نرگس محمدی از قبل داشته مراقبت پزشکی مناسب ارائه نشده است. این بیانیه حال این دو زندانی را بحرانی توصیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته با رعایت قوانین ایران و الزامات بین المللی نسبت به تضمین آزادی بیان، مذهب، عقیده و اجتماع برای همه شهروندان اقدام کند. روز چهارشنبه همزمان با بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سه سازمان بین المللی حقوق بشر در بیانیه مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند شدند. سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی مقام‌های ایرانی را مسئول به خطر افتادن جان این روزنامه‌نگار کرد در اثر ادامه اعتصاب غذایش دانستند. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته 19 تیر ماه هم در بیانیه دیگری خواستار آزادی یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی زندانی در ایران شده بود. آقای ندرخانی که از 3 قبل زندانی است، به اتهام تغییر دین از اسلام به مسیحیت محکوم به مرگ شده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. و حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، به آرش حسنی هم همراه بشیم. بریم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شغل و تخصص اصلیش عکاسی و تصویربرداری است. او در حالی از شهریور ماه گذشته در زندان به سر می‌برد که از ناحیه دست مجروح شده است. جراحتی که حمله ماموران امنیتی در هنگام دستگیریش علت آن شد. جدی و کافی نبودن مداوا نیز مزید بر علت شده، به طوری که حالا انگشت وی قادر به حرکت عادی نیست. رضا انتصاری از دراویش سلسله گنابادی است که در سالهای اخیر تلاش کرده با یاری رساندن به سایت‌های اطلاع رسانی دراویش گنابادی به گردش آزاد اطلاعات و انتشار اخبار پیرامون آنها یاری برساند. آقای انتصاری دانش آموخته عکاسی خبری است و بیش از 10 سابقه فعالیت حرفه‌ای در حوزه مستندسازی برای شبکه‌های تلویزیونی مختلف داخلی و برومرزی همچون شبکه خبر، الکوثر و سحر را داشته است. اما این روزها سهم او از دانش و تجربه کاریش تنها دوربینی خاموش است. این عکاس خبری برای نخستین بار در سال 87 به اتهام اخلال در نظم و امنیت کشور بازداشت شد. مصداق آن اتهام برای این درویش گنابادی برپایی و شرکت در مراسم درویشی بود. اما بررسی پرونده اتهامات آقای انتصاری در آن دادگاه منجر به صدور حکم تبرئه برای وی شد. با وجود بازداشت، دستگیری و محرومیت‌های حرفه‌ای پس از آن، رضا انتصاری از فعالیت باز نماند و فعالیت‌هایش را در زمینه تهیه، تولید و ساخت مجموعه برنامه‌ها و فیلم‌های مستند عمدتاً با رویکرد تاریخی ادامه داد. از مجموعه‌های مستند ساخته شده او می‌توان به میراث جهانی ایران و نخستین مسجد ایران اشاره کرد. آقای انتصاری همچنین با بدنه سینمای داستانی ایران در زمینه تصویربرداری نیز همکاری داشته. آخرین تجربه از این همکاری‌ها همکاری او با احمد رضا درویش در فیلم زندگی حسین ابن علی امام سوم شیعیان بود که با دستگیریش در شهریور ماه سال 90 متوقف شد. بازداشت دوم آقای انتصاری در چارچوب بازداشت دست جمعی تعدادی دیگر از دراویش گنابادی و مرتبطان با سایت خبری مجذوبان نور، سایت نزدیک به دراویش نعمت اللهی گنابادی اتفاق افتاد. این هنرمند و عکاس خبری چند ماه نخست بازداشت را در بیخبری و در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند که فشارهای بازجویی‌های مداوم شرایط را برای او سخت‌تر می‌کرد. معصومیت دست رضا انتصاری که در هجوم ماموران امنیتی برای بازداشت او برایش رقم خورده بود، با بی‌توجهی ماموران امنیتی و مسئولان زندان باعث شد تا او در میانه بازجویی‌هایش در بند 209 زندان اوین به بیمارستان منتقل شود. اما به گزارش سایت‌های خبری، این مشکل همچنان با این عکاس خبری همراه است، به طوری که او قادر به تکان دادن انگشت دستش نیست و حاضر نشده با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شود. از محکومیت رضا انتصاری و جریان برگزاری دادگاه او که گفته می شود در اردیبهشت ماه سال 91 محاکمه شده، خبری منتشر نشده. اما او همچنان در بند 350 زندان اوین بدون استفاده از حق مرخصی و تلفن روزانه محبوس است.
اگه نظری در مورد این برنامه دارید، ایمیل بزنید به ملاقات@radiofarda.com و تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، شب به شما خوش.